ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و هم دلی نزدیکی
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج هندهی.
تهران پایتخت ایران.
پایتخت کشور ایران تهران است که تاریخ مشخص و مدونی ندارد.
در اواسط سلطنت ناصرالدین‌شاه حصار قدیمی تهران خراب و حصار جدیدی گردآورد آن ساخته شد.
شهری که هر روز در هیاهوی صدا در آن گم می‌شویم. شب در آرامش و سکون کوچه پس کوچه هایش باز پیدا می شد.
پیاد روی تو پیاد رو، به فکر تو، به ذهن تو.
شهری که گاه در هر گوشه آن می توان مناظر و تصاویری را به چشم دید که وجود من را از شادی لبریز و یا از غم لبالب می کند.
تصویر گستره دریاچه نیلی رنگ و جذاب با مرغان دریایی. اینجا تهران است. در میان آلودگی هوای پایتخت،
اینجا تهران است.
تهران است. به نام خداوند بخشنده مهربان، امروز شنبه 25 شهریور ماه 1399، بنده فرهاد مقدم همراه شما هستم از رادیو تهران. تهران من.
سلام میکنم به شما که تا 2 دقیقه بیکار میشی و نمیدونی چی کار کنی، سری میری تو فاز تمرکز و مدیتیشن و زمانهای بیکاری تو میری تو خلوت. درود بر تو استاد زن. سلام میکنم به شما که یه کپی از آرشیو صدا و سیما ایران و جهان تو خونتون دارین و هر وقت حوصله‌تون سر میره به صورت رندوم یه فیلم و سریالی میذاری یا یه 10 گرم پسته میذاری بغلتو، خلاصه وقتتو خوش میکنی، خوش بگذره. سلام میکنم به شما که بعد از ظهر که تازه بیدار میشی تا دم صبح که خوابت میبره جمله حوصله‌ام سر رفته چیکار کنم آخه از زبونت نمیفته، یعنی یه لحظه هم از زبونت نمیفته. به نظرم تو برو جهانگرد شو، لااقل دور و بریات بتونن کارشون رو درست انجام بدن، اعصابشون خرد نشه. سلام میکنم به شما که استاد درست کردن کاردستی هستی و استادت که سرمیره میفتی به جون چوب و مقوا و کاغذ و نیم بافتنی و خلاصه هر آنچه که هست، بعد یه اثر فوق هنری خلق میکنی مثل شوهر خالم. خدا قوت. سلام میکنم به شما که از بس کاراتو طبق برنامه ریزی قبلی انجام میدی که اصلا 5 دقیقه هم برای سر رفتن حوصله وقت نداری. دمت گرم بابا، تو یکی هستی. سلام میکنم به شما که با آغوش باز به استقبال بی حوصلگی میری و با تمام وجود روی تخت و مبل ازش لذت میبری. درود بر تو قهرمان. و در آخر سلام میکنم به تویی که خودت هیچ وقت حوصله‌ات سر نمیره، اما تا دلت بخواد با کارات حوصله دیگران رو سر میبری. نکن این کارو دوست عزیزم. وقتی گیر یکی مثل خودت بیفتی میفهمی من چی میگم. حالا سلام میکنم به همه شمایی که اینا نیستید، یعنی همه اونایی که غیر اینایی که گفتمن. اصل شما به خیر باشه. در تهران من امروز میخوایم یه سوال جالب از شما بپرسیم. میخوام اینو بدونم که شما وقتی حوصلتون سر میره چی کار میکنید؟ اینو در نظر داشته باشید. اما ۳۰۹۴ ۲۲۶۵ ۲۴۶۵. شما وقتی حوصلتون سر میره چه کار میکنید؟ عموماً افرادی حوصله‌شون سر میره که برنامه‌ریزی برای کارهای روزانه رو تو شأن خودشون کلاً نمیدونن. احتمالاً این افراد با خودشون میگن که اصلا یعنی چی که من برای خودم بخوام برنامه بنویسم که چیکار کنم چیکار نکنم؟ مگه من کنکوری ام اصلا؟ یا مثلا مدیر شرکتی یا مسئول سازمانی ام که بخوام برنامه‌ریزی کنم؟ این کارا یعنی برنامه‌ریزی برای مسئولان پرتلاش و خستگی ناپذیر ماست که تمام کارهاشون طبق برنامه دقیق و کاملا کارشناس شده انجام میدن، به هی توی زندگی ما گشایش ایجاد میکنن. والا بله، قدیما وقتی حوصله‌شون سر میرفت پا میشدن میرفتن دم باقی، باغچه جوبی، خلاصه این گذر عمر رو به صورت زنده و لایف تماشا میکردن و از همین تماشا کردن جوی آب و گذر عمر بسیار بسیار درس عبرت میگرفتن. حالا هم درسته که لب جوهای خیابون شهر نشستن و خلاصه اینا دیدن نداره، اما حداقل میشه یه پارچه آب و با یه دوتا لیوان برداری بری بشینی هی این پارچه آب بریزی تو اون لیوانه بخوری. اولش خیلی معلوم نیست ولی بعد از دو سه تا لیوان که بخوری گذر عمر رو به نظرم به خوبی میتونی توی پارچ به وضوح ببینی و درس عبرت بگیری. کسایی که در پروسه ثبت نام خودرو پشت در کافینتا و پشت سایت نشستن میدونن که حوصله رفتن سر رفتن یعنی چی دقیقا. بعد نکته اینجاست که شما از ساعت 2 شب میشینی تا 8 صبح پلاکت هم یعنی کد ملیت هم نمیخونی، چه برسه بخوای ماشین ثبت نام کنی. بریم سراغ سمفونی سوژه با نوید عظیمی که در خصوص ثبت نام خودرو بفرمایید.
سلام. در روزهای گذشته خودروسازان محترم کشور لطف کردن و کیسه بذل و بخشششون رو در گشودن و خان سخا و کرمشون رو گسترانیدن بر سر ملت و رعیت که ما باشیم رو از جودشون متنعم کردن. لطف فرمودن واسه قرعه کشی خودرو ثبت نام به عمل میارن که تحت شرایطی ماشین هبه کنن به مردم. البته این که میگم هدیه، واقعا هدیه ها، یعنی مبلغی که میگیرن برای ماشین اینقدر ناچیزه، اینقدر کمه که اصلا آدم روش نمیشه کارت بکشه واسش. واقعا 206-110 میلیون. من از نمایندگی هم خجالت نکشم، از دستگاه کارتخوان خجالت میکشم این مبلغ رو کارت بکشم.
خجالت میکشم از تو.
شما نگاه کن 100 میلیون رو به دلار تبدیل میکنی چی میشه؟ 3800 دلار تقریبا توی مایه‌ها، اینقدر کم. حالا ما کاری نداریم که اگر مثلا یه نفر ماهی 5 میلیون حقوق بگیره، یعنی وضعش خوب باشه، جزء اون 2.5 میلیون نباشه، همه 5 میلیونش هم پس انداز کنه، یعنی برگ درخت دور خودش بپیچه جای لباس، با نور خورشید هم تغذیه کنه جای غذا، باز 20 ماه حقوقشه، یعنی تقریبا 2 سال بعد پول جمع کنه بشه 100 میلیون. ولی واقعا 100 میلیون چیزی نیست. بعد شرایطش هم خیلی ساده است این ثبت نام. اولا که ماشین نباید داشته باشی از قبل. بعد 3 سال گذشته هم ماشین نباید از نمایندگی یا ثبت نام کرده باشی. یعنی اگه ثبت نام کردی فروختی دیگه نمیتونی ثبت نام کنی. قشنگ منطقشون اینه که تو اگه لیاقت داشتی اون قبلیو که بهت دادیم نمیفروختی. مورد بعدی اینه که ماشین تو حالا هم نمیتونی بفروشی. میگی آقا مگه مال من نیست؟ میگن چرا، مال خودته، ولی نمیتونی بفروشی. قشنگ یه روشیه که مامان‌ها با ایدی بچه‌ها رفتار میکنن. آخری هم گفتن که کسانی که زوج جوونن بعد یارانه هاشون رو جدا کنن قطع بشه از پدر مادرشون. یه ماشین میخوان بدن، میخوان به واسطش تمام عادات رفتاری مردم رو درست کنن. فردا میگن ناخوناتون هم باید کوتاه باشه، باید عکس بفرستید در ثبت نام آنلاین. نخ دندون اگه هر شب نزنید ماشین به ما خبر میده، میان ماشین رو برمی‌داریم میبریم. از ماشین زیاد کار بکشین هم ناراحت میشه، ما میان پسش میگیریم. شما باید جنبش رو داشته باشین با همه حس تعلق خاطری که بهش دارید.
مردم برام ولی حسامو پس دادی، نفهمیدی چرا از چشام افتادی، افتادم رو زمین حالا بیا ببین کسایی مثل تو که حالمو فهمیدی. غرور تو ببر بی جا که جاش باشه، شکستی دلمو میخواد از جاش باشه. دوست دارم ولی نه به هر قیمتی، هر جوری عشقته هر جوری راحتی.
تازه این همه شرایط عجیب و غریب و اگه داشته باشیم 100 خورده میلیون هم بیکار تو حسابمون داشته باشیم، از خودمون هم ماشین نداشته باشیم، باز باید ثبت نام کنیم، قرعه کشی میشه از توش دیگه داداش. کلا فکر کنم تو کل جمعیت ایران 5 نفر این شرایط رو داشته باشن دیگه، از چی میخوان قرعه کشی کن جان؟ البته اشاره میکنن که همین الانش هم 600 هزار نفر ثبت نام کرد. یعنی من فکر میکنم اگر مثلا میمادن میگفتن به چپ دستهای بوره زیر 173 سانتیمتری که تا حالا کفش مشکی نداشتن و معدل ثلث اول چهارم دبستانشون هم 17 و 23 صدم شده باشه ماشین میدیم، با 3 میلیون نفر ثبت نام میکردن میرفتن تو صف متقاضیا. یعنی تو همچین کارناوال شادی ما داریم زندگی میکنیم.
روزگار عجب کارناوالیه، جای هر کسی اینجا خالیه، پشت شرط خنده بگین که تو شهر قصه دل ساده سیری چنده.
شنوندگان محترم تهران من، بذار یه تشکر کنم از نوید عظیمی، واقعا خیلی جذاب بود، لذت بردیم. اما امروز از شما پرسیدیم که شما حوصله‌تون سر میره چیکار میکنید. 3094 دو شماره تلفن برنامه، یعنی 22652465 و همچنین 22652466. احمدرضا میر عزیز سلام و خدا قوت گفته به همکاران خوبم در پخش رادیو تهران. داوود رحیمی از قرچه گفته میریم خونه پدر خانومم، اونجا مایه مفرحزاد فراهمه گویا. نمیدونم چه اتفاقی میفته اما پدر خانوم دیگه، یعنی پناه میبرن به پدر خانوم. احمدرضا میر در ادامه گفته بود که نقطه جوش حسینم رو بالا بردم تا زود سر نره. آقا محمود رحیمی بیدگلی از شهرستان آران بیدگل گفتن که بنده و خواهر محترم خانم فاطمه رحیمی با بافتن فرش و دستباف نمیذاریم حوصله‌مون سر برود. بگو خب. خب علی بیاتسو گفته من بین برنامه‌های تلویزیونی مناظره ها رو ضبط کردم، هر وقت حوصله‌ام سر میره اونها رو تماشا میکنم. کیف میکنم، این نکته مهمه، کیف میکنم.
خانم زهرا از لرستان گفتن سلام، اتفاقا من امروز خیلی حوصله‌ام سر رفته بود، زدم رادیو تهران برای اولین بار دارم برنامه شما رو گوش میدم، این افتخار رادیو تهران، اینجا تهران من، یادتون باشه. خانم مهین جلالی از پاکتش گفتن سلام علی مقدم پر انرژی، من انقدر تو خونه مشکل دارم و همیشه در حال بافتن سبد هستم، وقت بیکاری ندارم، اگرم گاهی پیش بیاد کتاب میخونم، سرانه مطالعه پایینه، میگفت به اندازه هر کتابی که نخوندیم بی سوادیم، به اندازه هر آدمی که ندیدیم نامهربون، حواسمون باشه. شما به من بگید وقتی حوصلتون سر میره چیکار میکنید؟ از طریق 3094-2265-2465 و همچنین 2265-2466. بریم پیام های بازرگانی رو بشنویم.
برای کشف راز تار و پود های استوار، راز طبیعت و برای درک راز لطافت قدم بر راهی گذاشتیم. مایه لباسشویی هومکر محافظ تار و پود الیاف لباس شماست. هومکر، نهایت پاکیزگی.
غذای سالم با MGS شروع میشه. وقتی که آشپزی راحت میشه. وقتی که عطر غذا دلنشین میشه. وقتی که پخت غذا عالی میشه. و وقتی که طعم و تازگی غذا حفظ میشه. چون برای ماست، برای خانواده ما، برای هر روز از زندگی ما. پس به زندگی لبخند بزن. ظروف آشپزخانه MGS.
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، وعده کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره، جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر. چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با هاش.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با هاش.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع می‌ریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
کاشی و سرامیک دورسا سرام میبود، زیبا و خوشنقش، خلق عشق از خاک، خلاق و نوآور، حاصل اندیشه و دانش روز. دورسا سرام میبود، مظهر زیبایی و دوام.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
دنیز ماکارون، همگام با کیفیت میشه خاص شد. دنیز ماکارون، غذای لذیذ و به یاد ماندنی با دنیز ماکارون.
خورشید پرفروغ صنعت کاشی و سرامیک کشور، کاشی صدرا سرام میبود، برخوردار از مدیران و متخصصان با تجربه، تلفیق هنر اصیل ایرانی با مدرن‌ترین فناوری‌های روز دنیا، کهکشانی از اصالت و کیفیت و دنیایی از طرح و رنگ، ارمغانی برای صنعت ساختمان. خاک را شکوهی ابدی بخشیده، کاشی صدرا سرام میبود.
عصر شما بخیر باشه همراهان عزیزم در تهران من. در این لحظه میریم سراغ بخش کنکوری رادیو تهران، یعنی تیک تاک با محمد لطفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدین به تیک تاک رادیو تهران. بنده محمد لطفی به مدت تقریبا 15 دقیقه با شما همراه هستم و تو این بخش از برنامه قراره در مورد دبیرستانی ها و کنکوری ها صحبت بکنیم. حواسا جمع باشه. مخاطب خاص برنامه ما اگه بخوام دونه دونه پایه ها رو بگم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، یعنی دبیرستانی های عزیز و پشت کنکوری ها به همراه اولیا میتونید شنونده برنامه ما باشین. آقای علیرضا کیادربنسری هم به عنوان کارشناس تحصیل برنامه با ما همراه هستن. آقای کیادربنسری خیلی خوش اومدین. سلام.
سلام خدای مهربان و در عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما لطفی و همه شنوندگان خوب برنامه تیک تاک. دهمیا، یازدهمیا، کنکوریا 1400، امیدوارم که حال دلشون عالی باشه.
خیلی ممنونم از شما آقای کیادربنسری و بریم سراغ این که دانش آموزا چیکار بکنن موفق بشن. یه معرفی کوتاه از شما داشته باشم. آقای علیرضا کیادربنسری بیش از 10 ساله که مشاور تحصیلی هستن، البته که خودشون هم رتبه برتر کنکور بودن، فارغ التحصیل از دانشگاه برتر تهران و مشاور رتبه 9 کنکور و بسیاری از رتبه های دو رقمی و سه رقمی کنکور که قرار باشون گفتگو بکنیم در مورد همین رتبه برتر شدن. چطور میشه آقا یه نفر رتبه برتر کنکور بشه؟ آقا یکی در بنسری اولی زیم موضوع شروع بکنم. یه جورایی حواس بچه‌ها خیلی پرت شده. از چه جهت؟ از این جهت که و خیلی استرس و استراب دارن. درست. کنکور 99 رو دیدن گفتن اوه چه کنکور سختی. بعد اونایی که 1400 میخوان کنکور بدن میگن آقا ما کمتر از یه سال زمان داریم، 1400 هم میخوایم کنکور بدیم، اگه قبول نشیم چی؟ چرا؟ چون 99 شرکت کردن و شکست خوردن. کسایی که در 99 شکست خوردن و نتونستن به موفقیت برسن، آیا در این کمتر از یک سال میتونن در سال آینده به موفقیت برسن؟
ببینید، در 10 سال گذشته ما دانش آموزای خیلی زیادی رو داشتیم که همین وضعیت رو داشتن و خب در کنکور نتونستن موفق بشن، حالا یا برای یک بار یا برای دفعات بیشتر، و خب خدا رو شکر در نهایت تونستن به رشته دلخواه خودشون برسن. برای شکست جزی از زندگی کنکور ها میه، بخشی از اون، و شکست در خوردن در کنکور خیلی عجیبی نیست.
یه سوال میخوام بپرسم.
خب دوستو جمع بکنی در سال بعد همون رویه تکراری نداشته باشی.
آره یه سوال میخوام بپرسم که آقای کیادربنسری، مثلا دانش آموزی که سال اول شکست میخوره آیا در اون سال تلاش نکرده؟ خیلی از بچه ها حسش اینه که شاید کسی که سال اول نمیتونه بره دانشگاه و نمیتونه تو کنکور قبول بشه به خاطر اینکه درس نمیخونه، تلاش نمیکنه و زحمت نمیکشه.
درسته.
همچین
نه چیزه؟ این چنین که نسبت ما دانش آموزای داشتیم که نه یک سال، سه سال تلاش کرده بودن و نتونستن به نتیجه.
مثلا درسته. مثال میزنید از همین شاگردای خودتون؟
دقیقاً همین دانش آموزا اشاره بکنم بهش که سه مرتبه پشت کنکور بوده. خانم زمانی کسی بود که سه مرتبه کنکور داده بود، سه بار در کنکور حاضر شده بود، هر سه بارم شکست خورده بود. ولی خب بار چهارم اومد با گروه ما شروع به کار کرد، ولی این بار به شکلی متفاوت برنامه‌اشو براش تغییر دادیم، رویه مطالعاتی رو تغییر دادیم. در سال قبلم زحمت می‌کشید اما در مسیر اشتباه.
ها همون رو می‌خوام بگم. مثلا آیا یادتونه مثلا اون گزارشکاری که اون زمان داده، حالا حدودی میدونم درسته. خیلی شاید جزئی این سال من، مثلا سال اول دوم سوم بیش از 8 ساعت مطالعه می‌کرده
در بعضی از سال‌های در بعضی از روزهای در واقع سال 2 3، ولی بیشتر از این هم بود، اما متأسفانه نتیجه خیلی تغییری نمی‌کرد. بالاخره رفتار اشتباه منجر به نتیجه خوب صد نمیشه. اما در سال چهارم همین رویه اشتباه رو تغییر داد و کاملا متفاوت این بار پیش رفت، تلاشش رو جهت‌دهی کرد و تونست در نهایت یک نتیجه خیلی خیلی خوب عالی تر بگیره، به رشته دلخواه خودش، رشته پزشکی که دلش میخواد بتونه برسه و قبول بشه.
بسیار
خوب، اتفاق میتونه برای همه بچه‌ها بیفته.
سه بار در کنکور شکست خورده، در سال چهارم تونسته پزشکی قبول بشه. درسته؟
بله.
پس میشه موفق شد و فقط هم این بسنده نکنم بچه‌ای که خب امسال شکست خوریم در 99 در 1400، فقط تلاشمون رو بیشتر بکنیم. درسته؟
بله. تلاش بیشتر در راستای غلطیش نتیجه درستی رو به شما نمیده.
خیلی از بچه‌ها معدل‌های خوبی دارن، وضعیت درسی خوبی دارن، اما به کنکور که میرسن یه دفعه میرن آقا من معدلم 19 بوده، 20 بوده، 18 بوده، چرا کنکور شدم 40000، چرا شدم 50000، چرا شدم 100000؟ بعد درست. پدر مادر میگن آقا نه تو نخوندی که این اتفاق افتاده. بله. تو تلاش نکردی، مگه تو معدل 20 مدرسه نبودی؟ پس چرا این اتفاق برات افتاده؟ نظرتون در این مورد این دانش آموزا و توصیه‌تون به اولیاشون چیه؟
ببینید، بحثی که وجود داره اینه که تفاوت بسیار زیادی بین تشریح خوندن و شرایطی که در مدرسه هست با کنکوری و تستی خوندن و شرایطی که کنکور سراسری داره کاملا متفاوته. ما دانش آموز داشتیم، محمد محمدی، این شاگرد خودم بود. خب یعنی قبل از اینکه شاگرد ما بشه دوبار در کنکور شرکت کرده بود و هر دوبار شکست خورده بود. سال سوم شروع به کار کرد، میگفتن دو سال با در واقع این فکر معدلم بالای 19 و همیشه در مدرسه حرفا رو گفتن داشتم، رفتم سر جلسه و دیدم کاملا دنیای متفاوتی داره و نمیتونم اینجوری نتیجه بگیرم. این بار میخوام متفاوت پیش برم. حرف گوش کرد، همه رویه رو تغییر داد، مدل برنامه‌ریزی ها، مدل درس خوندن، مدل تست دادن و هر کار دیگه که به کنکور مربوط میشه. و خدا رو شکر کسی که دو بار در کنکور شکست خورد تونست در سال سوم بیاد یک نتیجه فوق‌العاده بگیر، رتبهش 41 شد و به دانشگاه تهران رسید، همون فردی که دو بار در کنکور شکست خورده بود
و معدل چند 19
معدلش بالا 19 بود، دو مرتبه با معدل خوبش نتونسته بود نتیجه بگیره.
پس غر نزنن، اذیت نکنن بچه‌ها رو، واقعا اولیایی که حالا می‌بینن دانش‌آموز معدلش خوبه اما در کنکور شکست می‌خوره.
بله.
این محمد محمدی هم دو بار شکست خورده، در سال آخر رتبه‌شون 41
41 شد.
من اینا رو دارم می‌نویسم چون کار دارم، می‌خوام آخر برنامه بازم در مورد این رتبه‌های برتر سوال بپرسم. و برعکسش چی؟ کسی که هم معدل پایین داشته هم تو کنکور شکست خورده، اون فرد میتونه امیدی داشته باشه.
خب این نمونه فراوان‌تره، یعنی خیلی از بچه‌هایی که در واقع معدل پایینی دارن در کنکور هم شکست می‌خورن، مثل خانم نعمت‌اللهی.
و بعدش میدونی چی به خودشون میگن؟ آقای که در بنسر میگن که خب آره دیگه مشخص بود، یه معدلم که پایین بود کنکورم خراب کردم.
یه جورایی انتظار همه همینه و همون رو هم عملی می‌کنن. خب در واقع میگن خب چیز بیشتر از این هم انتظار نمی‌رفت. داشتم عرض می‌کردم خدمت خانم نعمت‌اللهی همین ویژگی رو داشتن. ایشون معدل 14 داشتن و یک مرتبه هم در کنکور شکست خورده بودن، نتونسته بودن موفق بشن. اومدن شروع به کار کردن. خب اون اعتماد به نفس لازم رو هم در ابتدا نداشتن، این اصلا به خودش باور نداشت که آقا منم میتونم، منم شرایطم کاملا میتونه متمایز بشه. پله پله قشنگ بعد از 2 ماه کار کردن شرایط ایجاد شد که ایشون دید خب نه، مثلا اینکه برای منم پیشرفت ممکنه. این پیشرفت ابتدا خیلی کوچیک کوچیک بود، ولی خب هر چقدر که جلوتر رفتیم اعتماد به نفس در ایشون بیشتر شد، تمرین هایی که بهش گفتیم رو بیشتر انجام داد، تکرارهای بیشتری انجام داد، همین اعتماد به نفس بیشتر شد، هم پیشرفت بهتری رو داشت. در نهایت همین دانش آموزی که خب روز اول با معدل 14 و یک بار شکست در کنکور کارو شروع کرده بود، 37 بشه و ایشون هم به دانشگاه تهران
رتبه 37 کنکور.
بله.
بسیار عالی. و دانشگاه تهران چیزی که معدل 14 بوده، رتبه 1 کنکور هم معدلش 13 بوده یه سالی، درسته؟
بله. خیلی سالها بوده اینطوری.
بالاتر از رتبه 1 کنکور که نداریم دیگه بچه‌ها، اینقدر بهونه نگیرن، نگن فقط ما این که شکست می‌خوریم و نمیتونیم موفق بشیم، به دلیلش معدل نیست، باید برم به موفقیت برسم. حالا یه مثال دیگه براتون میخوام بزنم آقای که دربنسری، و به حافظتون رجوع بکنید به این 10 سالی که مشاور تحصیلی هستید و بدونید ببینید آیا دانش آموزی میتونید پیدا بکنید که الگو بشه برای بچه ها. خیلی از دانش آموزا توی یه سری دروس ضعف دارن.
بله.
و حرفشون با خودشون اینه که آقا مثلا من ریاضی رو نمیفهمم، واسه همین ریاضیم 30%. من نمیدونم ادبیات رو نمیفهمم، من زبان انگلیسی رو نمیفهمم، واسه همین درصدام پایینه. این بچه‌ها چی؟
ببینید خب به حال چیزی به صورت کلی وجود داره، این در خیلی از بچه‌ها اینطوریه. ببینید ما یک حالت کلی که به طور کلی داریم که اکثریت بچه‌های ما اگه معدل خوبی هم داشته باشن تراز خوب ندارن، یعنی دانش آموز میره یا اصلا درصد خوب ندارن یا به حال میشه که میخوان در آزمون‌های آزمایشی رو نمیتونن به دست بیارن. این خیلی معموله، بچه‌ها نگرانش نباشن. خانم واحدی کسی بود که درصد زیستش 30% بود، ریاضی فیزیکش 40%، پزشکی می‌خواست، میدونست با این درصدها ممکن نیست. روش صحیح مطالعه اون درس ها رو بهش یاد دادیم، روش درست خوندن و تست دادن و مهارت ها رو افزایش دادن رو بهش یاد دادیم. همین داوطلب رفت در کنکور سراسری، زیستش رو 80% زد، یعنی 50% تونست رشدش بده. ریاضی فیزیکش رو از 40% به 90% رسون، رتبه 50 شد و پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. امین مهرفرز هم همینطور با طرز 5400 شروع کرد، میانگین تقریبا 30%، در نهایت طرز رو به 7400 رسون. یه روزی آرزوش این بود که پزشکی قبول بشه، الان داره پزشکی در شهر تهران میخونه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای که در بنسر. و یه سوال دیگه، بچه‌هایی که سالهای پایه هستن، 9م، 10م، 11م، سوالشون اینه و اولیاشون شاید سوالشون اینه که
بله.
ما از چه سالی شروع بکنیم برای کنکور بهتره؟ یعنی از 9م شروع کنیم، 10م بله. شروع کنیم، 11م شروع بکنیم؟ آیا سالی هست که بگیم اگه مثلا از این سال شروع بکنید تو مثلا تضمین تر شده است موفقیتت؟ بر اساس این تجربه 10 سالتون به چه عدد و به چه سالی رسیدین؟
ببینید هنوز نتایج 99 اعلام نشده، من استناد میکنم به کنکور 98 و اتفاقاتی که در اون کنکور افتاد. خب ما از 82 رقمیمون 6 تاش از پایه شروع کرده بودن و 5 تا از 10م. خب این نشون میده که دانش آموز من اگر سال 10م شروع بکنه شانس بیشتری داره.
8 تا رتبه 2 رقمی کنکور تو سال 98 شما داشتین، 5 تاش از سال 10م شروع کرده بودن. بقیه چی؟
خب اون در واقع عزیزانم از 11م و 12م،
11م و 12م
بوده و دو تایی،
ولی یه جورایی حس میشه که خب سال 10م ذره تضمین تر شده موفقیت دانش آموز، درسته؟
شانس شما بیشتر میشه. دقیقاً خب آقای یوسف فندی که 25 شد در کنکور سراسری 98 پزشکی دانشگاه تهران قبول شد، ایشون از سال 10م شروع کرد، کلاس ورزش و زبانش هم میرفت و در کنار اون تونست در واقع فعالیت درسی درستی داشته باشه بدون فشار و تنش و استرس، برسه به رتبه برتر. و یا مهدی مدنی عزیز که ایشون هم 78 شد در کنکور تجربی و 44 در کنکور زبان، ایشون هم همین وضعیت رو داشت.
یه سال کنکور داده بود.
دقیقاً هر در واقع کنکور هنرم داد 900 شد، اینم بگم.
یعنی سه تا کنکور داد. دو تا دو رقمی، یک سه رقمی.
بله. ایشون هم از دهم شروع کرد، معدل نهمش هم 18 بود. یعنی با یه همچی وضعیتی شروع کرده، از سال دهم پیشرفته، گوش داده، با مجموعه همراه بوده، در نهایت خب اتفاق فوق‌العاده‌ای براش افتاده. ببین تو سه تا کنکور دو تاش دو رقمی شدن، به نظر من خیلی فوق‌العاده.
پس حتماً اولیا و دانش آموزایی که الان پای برنامه هستن و دانش آموزا از پایه‌های نهم، دهم، یازدهم حواس جمع باشه. الان خیلی سال مهمی واسه آغاز شما به درس خوندن، اما می‌خوام یه اتفاق ویژه‌ام همینجا بهتون بگم که براتون میفته در تیک تاک رادیو تهران امروز، و اون اینه که میتونید از شخص آقای علیرضا کیه دربنسری کارش